رادیوی آزادی،
مجله خبری. درود شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید یادداشت که حزب جمهوری خواه درباره FBI و یا خدمات فدرالی تحقیقات آمریکا نشر کرد نشان می‌دهد که او بی‌گناه است. در این یادداشت جمهوری خواهان FBI را با آن متهم می‌کنند که هنگام تحقیق پرونده ارتباطی احتمالی ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه از صلاحیت‌هایش سوء استفاده کرده است. رئیس جمهوری آمریکا روز 3 فوریه در توییتر نوشت این یادداشت بی‌گناهی ترامپ در تحقیقات را ثابت می‌کند. او روز پیشتر از این گفت بندشه من این یادداشت وحشتناک است. این یک شرمندگی است. در کشور ما چی میگذرد؟ این یک شرمندگی است. وقتی شما اون را میبینید دیگر چیزها را هم میفهمید و باید بسیاری ها خجالت بکشند. دونالد ترامپ همچنین نوشت که حکومت او هیچگاه مانع تحقیقات پرونده روسیه از طرف FBI نشده است. خدمات فدرالی تحقیقات آمریکا روز 31 ژانویه گفت که مخالف نشر این یادداشت است، زیرا آن را طور تحریر کردند که درستیش را زیر سوال می‌برد. عین زمان یک کمیسیه به رهبری رابرت میولر تحقیق می‌کند که تا کجا روسیه در انتخابات سال 2016 در آمریکا دخالت کرده است. وزارت دفاع روسیه گفت در واقع هواپیمای جنگی Su-25 کشور روز 3 فوریه در سوریه سرنگون شد. در بیانیه رسمی وزارت آمده است که خلبان خود را از هواپیما بیرون انداخته است، ولی در جنگ با شورشیان مخالف حکومت سوریه کشته شده است. بر اساس بیانیه هواپیما را با موشک اندازهای سبک زدند. پیشتر از این سازمان ناظری حقوق انسان در سوریه که در شهر لندن قرارگاه دارد خبر داد که هواپیمای جنگی روسیه را شورشیان در ولایت ادلیب سرنگون کردند. گروه افرادگرای با نام هیئت تحریر الشام مسئولیت حمله به هواپیمای روسیه را بر دوش گرفت. دادگاه شهری دوشنبه یک نفر را با گناه سرمایه‌گذاری تروریسم و کمک مالی به گروهی به نام دولت اسلامی به 6 سال زندان محکوم کرد. دادستانی کل تاجیکستان روز 2 فوریه خبر داد منانوف اس ار برای ارسال 1000 روبل روسی به یک عضو گروه داعش با نام شام روز 16 ژانویه به 16 سال زندان محکوم شد. منانوف را که نامش را نبردند در دادگاه ناحیه سینا محاکمه کردند. به گفته دادگاه منانوف سال 2017 به شام نام شخصی برای تفتیشات نامعلوم که عضو دولت اسلامی است برای پیش بردن فعالیت تروریستی به واسطه کیوی کاشیلوک به حساب او 1000 روبل روسی گذرانده است. مقامات انتظامی فرانسه طریق رمضان یک پژوهشگر شناخته اسلام را رسما به تجاوز جنسی متهم کردند. دو زن میگویند که طریق رمضان با آنها دسترازی کرده است. پژوهشگر شناخته را که شهروند شویسری است روز 2 فوریه به تجاوز جنسی و تجاوز فردی آسیب پذیر متهم کردند. هند ایاری یک حامی حقوق زنان طریق رمضان را با آن متهم میکند که او را سال 2012 در یک مهمانخانه در شهر پاریس تجاوز کرد. زن دیگری میگوید که دانشمند شناخته او را سال 2009 در شهر لیون تجاوز جنسی کرده است. طریق رمضان اتهامات را رد کرده است و وکیلانش میگویند هر دو زن میخواهند او را بی‌آبرو کنند. طریق رمضان نبیره بنیادگذاری سازمان اخوان المسلمین است و در دانشگاه اکسفورد درباره اسلام معاصر درس میگفت. او در فیسبوک 2 میلیون پیرو دارد. یک گوشتگیری تاجیک در مسابقه بین المللی اوید بعد زیودو در شهر باستان آمریکا تمام رقیبانش را شکست داد و غالب مسابقه شد. خوشبخت قربان ممدوف در مسابقه به نام جیم پدرو مربی تیم ملی آمریکا روز 3 فوریه 6 رقیبش را مغلوب کرد و در وزن 66 کیلو صاحب جای اول شد. خود خوشبخت روز 4 فوریه به رادیو آزادی گفت همین مسابقه به او امکان داد که راحت جام آمریکا اوید بعد زیودو را به دست بیاورد.
5 دولت اشتراک کردن کانادا، ارجنتینا، آفریقا، گرجستان، پیرو. من در وزن 66 کیلو یکم جو شدم. فینال قطعی کانادا گرفتم.
خوشبخت قربان ممدوف بیشتر از یک سال است که در آمریکا تمرین میگیرد و در گذشته هم بارها غالب مسابقه های بین المللی شده است. شنونده ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر سری بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه چیز باور
رو اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
بیش از 30 ساکن ولایت سوخت که در سالهای گذشته با ابراز پشیمانی و کمک مقامات از عراق و سوریه به وطن آمدند، دوباره به میدانهای جنگ در سوریه و کشورهای دیگری جنگ زده برگشتند. من معصوم محمد رجب تفصیلات بیشتری این مطلب را از شهر خوجند ارائه میکنم. قدرت الله نظرزاده، سردار ریاست کارهای داخلی سوخت، در نخستین نشست خبریش روز 2 فوریه گفت که در مجموع 72 نفر را به وطن آورده بودند و از آنها بیش از 30 نفر دوباره به سوریه و کشورهای دیگری جنگ زده برگشتند. او افزود:
از 72 نفر که ما برگردوندیم، 34 نفرش دوم مرتبه برگشت رفتند به همون دولتی که بودند، دیگر نفران به جاوگاری کشتنگی نشدند. 38 نفر دیگر.
قدرت الله نظرزاده میگوید هر نفری که با اختیار خود از سوریه و عراق به تاجیکستان برگشته بود با جوابگری جنایی کشیده نشده است.
کدام نفری که امروز اختیارم برمیگردند از جوابگری آزاد کردن میشوند؟ تو امروز چند نفری که امروز اومدن یگون نفر اختیاران اومدگان، یگون نفرش با جوابگری جنایت تی کشیدگی شدگی نیستند، چی در ولایت سوخت، چی در عموم در ریاست.
یکی از نفرانی که با اختیار خود همراه همسر و دو کودک خود از کشور سوریه فرار کرد و خود را به تاجیکستان رسانید، علیشر قادرقولوف، ساکن 25 ساله ناحیه اشت می باشد. او بعد 1.5 سال زندگی در قلمروهای تحت نظارت گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق بیرون آمده است. علیشر قادرقولوف ادعا دارد که ماه سپتامبر سال 2016 پس از سرگردانی و پشت سر کردن دهشتها با یاری یک مرد دکاندار ترکمنی مقیم سوریه، خود را همراه اهل عائله‌اش به مرز ترکیه رسانید و ماه فوریه 2017 امکان یافت به تاجیکستان برگردد. مقامات تاجیک بعد از سنجش و تحقیق او و همسرش را از جوابگری جنایی آزاد کردند. بختیار نصراللهیف، حقوقشناس و وکیل دفاع، میگوید مشکلی ساکنان از سوریه و افغانستان و کشورهای دیگری جنگ زده برگشته در دوره اول عمدتاً عقیدوی است تا اجتماعی و اقتصادی. او میگوید
آنها از مخبین از طرفی همون دادران گروه های اکستریمیستی همون خارجه ویرباف کشده گید همون دویه همون فهمی بیرون برامده نرسید، همون درجه فنکسین درجه حالی برسیده گید.
بنابر معلومات پلیس سوخت، در حال کنونی بیش از 1000 ساکن منطقه تحت جستجوی جنایی و بیش از 600 نفر آنها به گمان صادر جنایت‌های مربوط به اکستریمیسم و تروریسم قرار دارند. همایش تعداد جنگیان تاجیک به صف گروه دولت اسلامی دیش در سال 2014 شروع شد و سال 2015 به اوج خود رسید. مقامات تاجیک در سال 2015 به کدکس جنایتی بند مخصوصی را اضافه کردند که بر اساس آن جنگیانی که اختیاراً به وطن برمیگردند عفو خواهند شد. چندین نفر بر پایه این امر از تعقیب دادگاهی رهایی یافتند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420، شماره 724-053-959. کد 420، شماره 724-053-959.
گلنیسای 33 ساله ساکن شهر دوشنبه هر روز تا رسیدن به جای کار زیر ضربین نزدیکان، همسایه‌ها و بعضی از راهگذران قرار می‌گیرد. گاهی او را برای دامن کوتاهش تنقید می‌کنند و گاهی دیگر می‌خواهند که مسلمانی حقیقی شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می‌کنم. گلنیسا در دوشنبه تولد شده، بیش از 30 سال باز در پایتخت زندگی دارد و می‌گوید در اول چنین مجبورکنین نبود. با یاد آورد او روز 3 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی وی گفت:
با من از تجربه خودم میگم اگر من در ماه رمضان که ماه روزه‌داری هست مثلا بسیاری از قهوه خانه ها درهای خود رو میبندند به خاطر احترام افراد مذهبی و روزه‌داران در حالی که یک کشور دموکراتی است ولی حتی شراب و آب جو هم پیش مشتریان در همین ماه نمی آورند میگویند که ماه رمضان است و در این ماه ما نمی‌بیاریم.
گلنیسا میگوید که چنین تغییرات در رفتار و گفتار و بخصوص رادیکال شدن بعضی از آدمان را طی بیش از 5 سال باز مشاهده میکند. یک خریطه اینتراکتیوی نشریه تلگراف در 2 هفته قبل نیز مشخص کرد که در میان کشورهای آسیای مرکزی از همه بیشتر در تاجیکستان آدمان خود را مذهبی میشمارند. بر اساس این خریطه 85% اهالی تاجیکستان گفتند که مذهبی هستند. مسئولان نشریه تلگراف گفتند این خریطه بر اساس نظرسنجی سالهای 2008، 2009 و 2015 گلاب یک سازمانی با نفوذ و مورد اعتماد تهیه گردیده است. در این نظرسنجی ها ساکنان به سؤال آیا شما خود را دیندار یا مذهبی میدونید پاسخ گفتند. به فرق از تاجیکستان در قرغیزستان 72% و در ازبکستان 51% میزان مذهبی بودن ساکنان کمتر بوده است. مقامات تاجیکستان میگن با رقم ارائه کرده سازمانی گلاب مشکل ندارند چون به اطلاع آنها نتیجه پژوهش با واقعی تاجیکستان نزدیک است. اما رستم عزیزی معاون رئیس مرکز اسلام شناسی نزد رئیس جمهور تاجیکستان گفت که سالهای اخیر شیوه مذهبی شوی ساکنان تغییر کرده است. او افزود
نمیتونم بر کلی گیم این کار کنیم که در تاجیکستان مثلا ایدیفورتی شوی وجود ندارد، وجود دارد، لیکن اگر حتی همین از لحاظ عموری مقایسه کنیم با خیلی کشورهای دیگر کمتر است. سببش هم میگم امروز ها واقعا هم از روی تحلیل ها یکی از واسطه های سرچشمه اساسی افراطی شوی فضای اطلاعاتی بخصوص اینترنت شد.
مقامات تاجیکستان چند سال باز اقدام گوناگونی را برای جلوگیری از مذهبی شوی جامعه روی دست گرفتند. از جمله رشداران و حجاب پوشان را زیر نظارت قرار داده، نفوذ دینداران در جامعه را تا حد کاهش دادند. اما با باور برخی ساکنان این اقدام بعضن نتیجه برعکس میدهد. به قول مرد خدا مرادوف ساکن 67 ساله حصار، معیارهای شریعت اسلام همچنان به زندگی مردم مسلمان کشور امید شیفته است که حکومت نمیتواند آنها را یک بار از بین برد. این هم صحبتی ما گفت اون که 5 وقت نماز میخواند و روزه میگیرد یک مذهبی سنتی است و جای نگرانی ندارد. با باور تحلیلگران تاجیک در تاجیکستان از سال 1990 تا 2008 یک روند مذهبی شوی جامعه مشاهده میشد و حالا این روند تا جای کون شده است. یار محمد نیوزی رئیس مرکز آموزش روندهای معاصر و آینده نگری علمی در صحبت با رادیو آزادی گفت
نان معلم خوردن حرام، جنازه معلم کردن حرام. همین شعارها زمینه اساسی تفکر رادیکالی رو در تاجیکستان به وجود آورد. اگر همون وقت حکومت وقت از همین در همین مبارزه مثل ازبکستان فعال میشد، البته این جامعه تاجیک به این درگیری ها و به این نابسامانی ها و به این گفتمان های بی‌معنی روبرو نمیشد.
بیش از 90% اهالی تاجیکستان مسلمان و پیروی مذهبی حنفی هستند. مقامات در سالهای اخیر ده ها نفر را برای پیروی از سازمانهای افرادگرا و تروریستی بازداشت و به زندان انداختند. ده ها نفر دیگر تحت پایگرد بین‌المللی هستند. بعضی از سازمانهای بین‌المللی و کشورهای خارجی تاجیکستان را برای محدودیت‌های دینی در کشور تنقید کردند. اما مقامات رسمی همیشه گفتند که این اقدام برای تامین ثبات در کشور بوده است، نه چیزی دیگر. سروینوز روح الله، رادیو آزادی، دوشنبه.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. شانه را شکستم و بهانه تکابول که به حلقه حلقه زلفت نکند در
حلقه حلقه زلفات نکند دراز و دستی. چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی. چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی. خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی. چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی. چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشاید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
بهروز در یتیمخانه بزرگ شده است. در دوام سالهای زندگی در یتیمخانه او را یک دفعه جفت همسران به فرزندی خوانده، ولی بعد یک سال به یتیمخانه برگردانیدند. به نقل این جوان او 7 سال داشت که ایله به فرزند از یک یتیمخانه دوشنبه به فرزندی گرفتند. گزارش من زرنگز نوروز شاه در این باره است. با آنکه خردسال بود میگوید یادداشت هست که خیلی خوشحال شده بود چون مربیها او را با امید و وعده های خوب از یتیمخانه گسیل کردند. پدر و مادر نو هم در اول زندگی با او خیلی مهربان بودند. در پایتخت زندگی میکردند و او هم در قطار دیگر همسالان خود به مکتبی عادی میرفت.
یکم رفتم خرسان بودم. خرسان شدم که هوای آدم ها را نگاه کرد. آمدم پرسیدن این بچه چی؟ خیلی بچه خیلی خاراکتر دارد، خیلی فعلی رفت.
اما امید و آرزوهای بهروز برای زندگی نو و خوشبخت بعد چند ماه برباد رفت. به گفته بهروز مناسبت مادرخوند و پدر با او تدریجا تغییر یافت و وقتی در اون خانه طفل به دنیا آمد، دیگر والدین تصمیم گرفتند بهروز را به یتیمخانه برگردانند. این جوان میگوید هم طفل نوزاد و هم موافق نیامدن خصلت او با خانواده نو سبب شد باری دوم در زندگی به یتیمخانه برگردد.
معامله شون دیگه خیلی گاب نمیدادن، یعنی در سرخونشون ادینه به میرفتم و یا در سرخونشون جمع میکردن و یا او خونه دیگری در میرفتم میشتم، یعنی بگونه. وقتی من این باره انترنت دا اومدم با معلمه من در سوال دا چی پرابلم اشید که ای خونه و یا رفتی یکم چیزی بیادابی کرده، گفتم نه.
بهروز یاد ندارد که چی طور باری اول به یتیمخانه افتاد، چون خیلی خرد بود و تنها همین را میداند که پس از مرگ والدین او را به اینجا آوردند. اما باری دوم که علاقه 8 سال داشت، وقتی او را به اینترنت برگردوندند خیلی مایوس و ناراحت بود. خود را گناهگار احساس میکرد چون فکر میکرد خواسته های والدین نو را برآورده نساخت. سرگذشت های بهروز یتیم به سابقه نیست. مربیه های با تجربه میگویند شاهدی حادثه های زیاده شدند که ایله ها بعد چند مدت زندگی با اطفال به فرزند گرفته با بهانه یا شکایت آنها را دوباره برمیگردانند. آنها شاید درک نمیکنند که با این عمل خش به طفل یا نورسه که با آرزوهای زیاد همراهشون رفتند چه آسیبی میرسونند. گلچهرمو خدمو که از سال 1998 تا 2008 رهبری مکتب اینترنت کودکان یتیم و کمبیزوات رقم 4 در دوشنبه رو به دوش داشت میگوید محروم بودن از آغوش پدر و مادر برای هر کودک یتیم خانه خود یک فاجعه است، ولی دوباره به یک شخص نادرکار تبدیل شدن آنها ضربه سخت دیگر در زندگی میشود. به این دلیل خانم قدموا میگوید او مخالفی به فرزندی دادن کودکان به هر عائله است. گلچهرم قدموا از سرنوشت دو خواهر قصه کرد که بعد از رنج و عذاب زیاد در روسیه سالهای 2003 با مساعدت خزینه سرپرست به دوشنبه برگردانیده شدند.
وقتی که آنها آمده بودند آنها علاکه یک کودکانی بودند که از دیگران میگریختند. ضربه اساسی و یا با آمده بود.
گلچهرم قدموا گفت که بعدی به یتیمخانه آمدند. دختران کم گپ و دمگریز و دمدوز شدند. آنها دیگر اصلا نمیخواستند به عائله به فرزندی داده شوند. در حالی که اکثریت در تاجیکستان حالا از مشکل بودن جریان فرزندخوانی نگرانی میکنند، این مربی سابقه‌دار میگوید وقتی تصمیم میشود که یک کودک به عائله به فرزندی داده شود، ضرور است که پوره خصلت و خوی هر عضو آن عائله آموخته شود. با گفته گلچهرم قدموا، تربیت فرزند مسئولیت عظیم است و هر زن و مرد پیش از قبول کودک به عائله خود باید اندیشه کنند که توانی تربیت طفل بیگانه را دارند یا نه.
شخصی که او را به فرزندخوانی میگیرد مهربان باشد، دلسوز باشد، نه برای کنیزی، نه برای کاری خانه، بلکه همچون فرزند برد.
در ضمن دین اسلام هم سرپرستی و تربیه طفلیتیم را در عائله در عائله بیگانه ثواب میداند و رنجانیدن دل آنها را محکوم میکند. حکومت تاجیکستان سالهای اخیر تلاش به آن دارد که کودکان در عائله به وای رسند. برای تشویق مردم به فرزندخوانی سال 2015 پارلمان تاجیکستان تصمیم گرفت مقرراتی به فرزندی گرفتن یتیمان در کشور را نسبتاً آسان کند. در یتیمخانه های تاجیکستان بیش از 46 هزار نفر به تربیت فرا گرفته شدند، اما نه همه آنها یتیمی کلند. تا دو سال پیش در این کشور 3900 یتیم را به فرزندی خواندند. اما روشن است که چی تعداد از این فرزند خوند شده ها مثل بهروز دوباره به یتیمخانه ها برگردانیده شدند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله علم و جامعه اکادمی علم های تاجیکستان با نشر یک مطلب پخش فیلم های زمان شوروی در شبکه های تلویزیونی را تأسف انگیز و خلاف ارزش های ملی عنوان کرده است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. این نهاد نمایشی به تکرار فیلم جورا شکارچی از مین ارخر را تحقیر ملت می داند و پیشنهاد کرده است که پخش این فیلم پرطرفدار ممنوع شود. نظری اسدزاده خادم اکادمی علم های تاجیکستان و مؤلف مطلب نقش دستگاه ایدئولوژی در تشکل روحیه ملی در شماره ماه دکبر مجله نوشته است فیلم هایی که زمان شوروی نوربرداری شدند نه تنها از دیدگاه ایدئولوژی تاجیکستان صاحب استقلال بلکه حتی با نظر داشت جایگاه تاریخی و آبرو و عزت مردم تاجیک و تاجیکستانی غیر قابل قبول و تحمل است. مؤلف می نویسد که این مطلب در پس منظر نوشته سیمین یتیموف رهبر کمیته دولتی امنیت ملی در مورد راه های تشکل ایده ملی تألیف شده است. به نوشته مؤلف هر نفری که فیلم جورا شکارچی را تماشا می کند به این نتیجه می رسد که تاجیکان 90 سال پیش در شکل جمعیت ابتدایی زندگی می کردند. سلسله فیلم جورا شکارچی که سال 1987 در تاجیکستان نوربرداری شده است تا هنوز در شبکه های تلویزیونی پخش می شود. این فیلم تنها به حیث یک نمونه در مطلب استفاده شده است، ولی مؤلف بسیار فیلم های دیگری معروف زمان شوروی را نیز زیر سوال برده است. حتی پخش فیلم های رستم و سهراب، کاوه آهنگر و دیگر فیلم هایی که از روی شاهنامه تهیه شدند با سببی که به گفته مؤلف با نظرداشت ایدئولوژی مبارزه صنفی آفریده شدند مورد انتقاد قرار داده است. به نوشته مؤلف این فیلم ها شکوه و شهامت قهرمانی های مردمی را به طور شایسته انعکاس نکردند. دولت خدا نظرف کارگردان معروف تاجیک روز 10 ژانویه از شهر مسکو بر رادیو آزادی گفت واقعا زمان شوروی همه فیلم ها از نگاه ایدئولوژی تهیه می شدند، ولی فعلا نیز آنها هیچ زیانی به ایدئولوژی ملی ندارند.
هر یک فیلم تاریخ خودش دارد، فلسفه خودش دارد، سطح خودش رو دارد. اکنون بسیار فیلم ها از نقطه نظر سنت اونا سطحشون بلند نیست، یعنی با این کار کردار برای نشان دادنش همون کارگران تلویزیون باید خودشون حال کنند. چرا نشون تیند، چرا نشون نتیند. مخصوص اکنون یک پیشنهاد شود که فیلم های معاین نشون نتیند، از نقطه نظر من خوب نیست.
اما خادم اکادمی علم های تاجیکستان با انتقاد از فیلم های زمان شوروی تهیه فیلم های مطابق با ایدئولوژی ملی را پیشنهاد کرده است. سفر حقداد رئیس اتحاد سینماگران تاجیکستان روز 10 ینور بر رادیو آزادی گفت که هنوز هم فیلم های زمان شوروی ماهیت خود را از دست ندادند.
اصلا تاریخ ستیزی کار خوب نیست. تاریخ ستیزی تاریخ می شود خوب تحلیل کرد، ولی تعبیر کردنش نمیدونم. خیلی کد مرکب است. این باید خیلی باید اندیشه کرد با احتیاط. هر چیزی هم نباشد یک دوره تاریخ این سرزمین است.
اسکندر عثمانوف کارگردان و فیلم نامنویس تاجیک روز 10 ینور بر رادیو آزادی گفت فیلم هایی که زمان شوروی نوار برداری شدند یک جزء تاریخ ملت تاجیک شدند.
معلش اگر هم خیلی نگاه کرد ببینیم که جراخات نیک منرخر نمایش نتیاد، رستم سهروب نشان نتیاد، به همون مردم حوزی ما تراجیدیا داریم. تراجیدیا از اون که مردم کتاب نمیخونند، کودک کتاب نمیخونند. آخیره یگان چیز که اخلاقی اینه برداشتن در کار کن. تاریخ به همه خیلی پروست تک خط زده کریس مونده نمیشه.
فیلم برداری در تاجیکستان شوروی سال 1929 آغاز شد. در زمان شوروی تاجیک کینو بیشتر از 100 فیلم بدهی و تاریخی آفریده است. فیلم هایی که جانبدارانش بخشی از تاریخ ملت و مخالفانش آنها را خلاف به ارزش های ملی می دانند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می یابید.
زنان سابق زندانی در خوجند در پی 2 سالی کار و فعالیت کارگاه دوزندگی خود را از اتاق تنگ منزل زیست به بنای بزرگتر کوچانیدند و حالا تلاش دارند کارخانه خود را بنیاد کنند. من معصوم محمد رجب جزئیات بیشتر این مطلب را ارائه می کنم. زیبا میرکلاموی 25 ساله 4 ماه باز در این کارخانه کار می کند. او را ماه اوگوست سال 2017 دادگاه خوجند در پی جنجال و زنازنی با دوگانه هایش برای 2 سال به حبس در محبس دارای نظامی سکونت محکوم کرد. او حالا از مأموریت این زندان و مرکز شغلی اهالی منتدار است که راضی شدند او نه در پس پنجره زندان بلکه در کارگاه زنان سابق زندانی به کار جلب شود.
من اینجا آمدم اما نترستم کار بگیشتم کار کسیم زنکار ناقص ناسیباتاشان ناقص.
این دختری شرطن زندانی میگوید قبل از این به چندین کارخانه برای کارجویی سر زد، ولی از او حراسیده با بهانه های جوابی رد دادند. زیبا میرکلاموا در کارخانه دوزندگی زنان سابق زندانی هر ماه 500 سامانی و بیشتر دستمزد میگیرد و از روی حکم دادگاه 20% آن را به خزینه دولت میدهد، ولی همکاران صاحب کسبش در این کارخانه ماهانه 1,500 دستمزد میگیرند. صناعت نرمت و رهبر سازمان جمعیتی عاطفه از مسئولان این کارخانه میگوید مثل زیبا 3 زن و دختری دیگری شرطن و به نظام سکونت زندانی شده را در اینجا به کار جلب کردند. او میگوید جهت دستگیری این گونه زنان و دختران با مقامات نظارت محبس ها و کمیته زنان همکاری براه مانده اند. خانم نرمت و میافزاید به حدود 20 زنان و دختران در کارخانه زنان سابق زندانی مشرف نیسا نعمت و دوزندگی می آموزد. این زنی 69 ساله فعال را در دایره های دوزندگی همچون زردوزی کسبی می شناسند. خانم نعمتوا در صحبت با رادیوی آزادی نقل کرد که در پی یک جنایتی قتل یک جوان دادگاه او را 10 سال پیش برای 26 سال پسی پنجره زندان فرستاد. او را بعد 8 سال با تطبیق قانون عفو به زندان دارای نظامی سکونت گذرانیدند. خانم نعمتوا می افزاید
کار میکردم وقتی خیر جنایت صادر کردن من نبود. خیزم هم مجبور میشن جنایت به دست میزنن همین ها دست نزنن یکان کاری بعد به نروان گفتم اینجا و پیشم جواب میکردم حاضرم جواب کرد آسی همه کن.
مصاحبم میگوید مناسبت جامعه به زنهایی که داغ سودی دارند یکسان نیست. بسیار رهبران کارخانه و مؤسسه ها از قبول چنین زنان به کار خودداری میکنند. در کارگاه زنان زندانی شده حدود 20 کس کار میکنند، ولی همه آنها زندانی شده نیستند. برخی زنان از آیله های کم بزاعت و تنها هستند که شوهرشان به مهاجرت کاری روسیه رفته و سالها برنگشته است. کارگاه برای زنان زندانی شده را سال 2016 اتمیه عظیموا جوانزن از خوجند بعد عفو و رهایی‌اش از محبس با 10,000 سامانی قرض بی بازگشت رئیس جمهور تأسیس داد. اول این کارگاه را در منزل خود برای چند زن براه ماند، بعد تجربه یک ساله کارگاه را از اتاق تنگ به بنای فراختر کوچ داد. خانم عظیموا میگوید
ما همه جا میگویم که زن هایی که از محبس میبرن جای کاری ندارن، همه وقت در این کارخانه برای این زن ها کشوده است. همه وقت داشت از یک طرف آنها از حیات شکسته که از دویم طرف وقتی که به آزادی میبرن تا یک حساب خودشون یافتنه چقدر عذاب میشه. برای همین میخوایم که ما مثال همین چیز ارزوی یگانه من تو باقی بو یک ارزوی کلون دارم. من ما میخوایم کم تر زمین تیان رئیس ولایت برای ما که ما همونجا مبلغ گذاری شود زمین گیریم خودمون صاحب بنا باشیم.
کارخانه سازیم.
معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده
ساز، آینده ساز، آینده ساز،
با برنامه جوانی رادیوی آزادی که چون معمول در این ساعت و این لحظه ها باز هم با کلواری پربار و رنگارنگ نزد شما آمده است، خوش آمدید. السلام علیکم، امیدین هستم. امروز با همکارم زرنگس و همکاران دیگر در پهلوی شما از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی.
آینده ساز همه شما را دوست می‌دارد و همیشه تلاش می‌کند با بررسی و تحلیل پهلوهای مختلف روزگار شما جوانان در بهبود یافتن حیات شما مساعدت کند.
بله، اما زرنگس تبسم ها کجا شد؟ تعبد میشه که خیره است. کی خفه کرد؟
هیچ کس هم دیدین، فقط شما خوردم کمی. هوای سرد به من برابر نمی آید، از روز اول گریپ هستم و تا هنوز هم.
با فکرم خوب برف بازی کردیده. بعد این قدر انتظاری ها یک بره برف رو بسری دیده.
اگر برف بازی میکردم امریدین این قدر علمم نمی کرد.
خوب زرنگیز، با تو شفا میخواهیم و با شنوانده های آینده ساز که در راستای دو روز تعطیل قرار دارند فراغت خوش.
بله.
کسل نشوید دوستان عزیز و با آینده سازی خود باشید. امروز در برنامه ما و شما سر این چند موضوع صحبت خواهیم کرد.
بازبینی قانون منع فرزندخوانی کودکان تاجیک از طرف شهروندان خارجی. آیا اکنون فرزندخوانی خسر و تبار خود و تاجیکانی که شهروندی کشورهای خارج را دارند آسان می شود؟
کامپیوتر بگو من کم بیزاعت هستم یا نه؟ با سوالی آن که کی کم بیزاعت است در تاجیکستان می باید کامپیوتر پاسخ می گوید.
بوسه های گلی زرد رو از اتفاق نویسندگان بیرون کرد.
اگر وزیر می شدید کدام کارو نمی کردید؟
شرح این مطلب ها رو یک جا در نشر امروزه آینده ساز خواهیم شنید. اما بعدی چند لحظه دیگر.
بله، حالا باید دوستانمون رو با نوگانی های عالم جوانان آشنا کنیم. خبرها رو هم از همکار ما سرویناز روح الله می شنویم.
رستم امام‌علی شهردار دوشنبه برای ترغیب آداب شهرنشینی و مبارزه با افرادگرایی و فرهنگ بیگانه یک گروه تأسیس داده است. شهردار دوشنبه در قرار خود در این باره گفته است گروه در صحبت با ساکنان پایتخت قانون مسئولیت والدین و تنظیم را شرح داده برای جلوگیری از بیگانه پرستی، بیماری‌های سرایتی، نشئه‌مندی و تروریسم افرادگرایی نیز تلاش خواهند کرد. اما در قرار درباره هیئت گروه و همین طور جدول ملاقات تفصیل داده نشده است. سال 2015 نیز شهردار دوشنبه با این مونند قرار را امضا گذاشته بود که هدفش پیشگیری امیدهای افرادگرایانه، خرافات پرستی و بیگانه پرستی و تشنج مذهبی میان زنان و دختران بود. دادگاه حکمی ورزشی در لوزنه طلبی 28 ورزشگری روس را خونه کرد که برای نقض قاعده های ضد دوپینگ برای یک عمر از اشتراک در بازی های المپیک محروم بودند. در مجموع 39 ورزشگری روس از دادگاه تجدید حکم را درخواست کرد، ولی دادگاه تحریم را تنها از روی 28 نفر برداشت. این قرار روز 1 فوریه در صحیفه دادگاه نشر شد. بنابر قرار دادگاه، دلایل هایی را که کمیته المپیک برای اثبات نقض قاعده های ضد دوپینگ از طرف ورزشگران روس جمع بست کرده است، برای تصدیق اتهام کافی نبود. دادگاهی حکمی ورزشی همچنین طلب 11 ورزشکار دیگر را قسمان خونه کرد. کمیته بین المللی المپیک گفت که از بیکار کردن تحریم ها علیه ورزشگران روس ناامید شده است. قبلا کمیته المپیک 43 ورزشکار روس را به نقض ترتیبات ضد دوپینگ عیبدار و برای یک عمر از اشتراک در بازی ها محروم کرد. در زمینه سنجش های دوپینگ روسیه 13 مدال بازی های المپیک سوچی و جای اول را در بین مدال ها از دست داد. در آزمون موسیقی بین المللی تی سوپر تاجیکستان را مهرانه غیب‌اللهیوه 17 ساله نمایندگی میکند. مهرانه غیب‌اللهیوه یک دختر یتیم و زاده دوشنبه است و از خردی آرزو داشت که آوازخوان شود. حالا معلومات موسیقی ندارد. مادر مهرانه 17 ساله 9 سال پیش در گذشته است و پدرش پس از مرگ مادر فرزندان را به دست تقدیر سپرده است. مهرانه بعد از مرگ مادر 2 سال در مکتب اینترنتی دوشنبه تحصیل میکند. بعد از آن خالش او را فرزندخوانی میکند. او حالا در دوشنبه خانه ای را اجاره گرفته همراه خواهرش زندگی میکند. در صحبت با رسانه ها مهرانه گفته است حالا مقصد یگانش آوازخوان شدن است. در تلویزیون NTV از 10 فوریه دوره نوی آزمون تی سوپر نمایش داده می شود. این برنامه به کودکان یتیم امکان می دهد که آرزوی خود را عملی کنند. در آزمون نورسون از روسیه، بلاروسیا، مولداوا، استونیا، لاتویا، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، ارمنستان، آذربایجان، آسیای جنوبی و آلمان شرکت می کنند.
تشکر برای خبرها سروینوز. با یک ترانه می رویم به شرح مطلب های وعدگی آینده ساز. آهنگ هم آهنگی نوست از ذکرالله حکیموف.
Моё навсегда, как яркая в небе звезда, тебя лишь одну я искал, под твой слой и сон потерял. Ты сердце моё навсегда, как яркая в небе звезда, тебя лишь одну я искал, под твой слой и сон потерял. Тебя лишь одну я искал, под твой слой и сон потерял. Красавица ты моя, любовь моя милая, единственная моя, ты неповторимая. Красавица ты моя, любовь моя милая, единственная моя, ты необыкновенная. Как факел души я горю, и сердце не пламя теперь, а огонь, что было, я поверь. Когда на тебя я смотрю, как факел души я горю, и сердце не пламя теперь, а огонь, что было, я поверь. И сердце не пламя теперь, а огонь, что было, я поверь. Красавица ты моя, любовь моя милая, единственная моя, ты неповторимая. Красавица ты моя, любовь моя милая, единственная моя, ты необыкновенная. Яркая в небе звезда, тебя лишь одну я искал, под твой слой и сон потерял. Тебя лишь одну я искал, под твой слой и сон потерял.
Ояндасози шумо аз гуфтори вижаи ҷавонӣ рӯи мавҷи озодӣ. Мо ҳам суҳбатро сари мавзӯъҳои ваъдагӣ шурӯъ мекунем. Мавзӯи аввал ҳам шояд барои онҳое, ки дар хориҷ зиндагӣ доранду мехоҳанд кӯдакони ятими хеши худро аз Тоҷикистон ба фарзандӣ бигиранд, умедворкунанда аст. Тоҷикистон эҳтимоли бознигарии қонун дар бораи манъи фарзандхонӣ ба хориҷиҳо ва ҳамчунин тоҷиконеро, ки шаҳрвандии кишварҳои хориҷро доранд, баррасӣ мекунад.
با این هدف گروه ویژه‌ای کاری تأسیس یافته است و حالا این موضوع موردی آموزش قرار دارد. بازبینی مسئله فرزندخوانی به شهروندان خارجی در حال است که ده ها تاجیکش دارای شهروندی کشورهای خارج به دلایل میخواهند کودکی افراد نزدیک خود را به فرزندی بگیرند و با خود به خارج برند، اما چون یک شهروندی خارجی اکثرا با مشکل مواجه میشوند. در این باره یک گزارش مفصل داریم از همکارمون شادمانی یتیم، حالا او را میشنویم.
اهدیه زنه که 20 سال اخیر با تقاضای کار در اروپا زندگی میکند، چند سال باز تلاش رسما فرزندخوان کردن دو پسر برادرش را دارد، ولی موفق نمی شود. شهروندی کشوری دیگر را داشتن برای اهدیه و شوهرش در این سمت مشکل ایجاد کرده است. اهدیه می گوید شرایط زندگیش خوب است و باور دارد برای فرزندان برادر مرحومش که حالا در تربیه بیبی و بابای پیر قرار دارند، در خارج زندگی و آینده خوبی را فراهم خواهد آورد. سازمان ملل متحد هم با توجه به این مشکل در قطار مسائل دیگری مربوط به حقوق کودک به حکومت تاجیکستان توصیه داده است مسئله منع فرزندخوانی با شهروندان خارجی را بازبینی کند و به آنهایی که در خارج زندگی دارند و میخواهند یگان کودک خیش خود را از تاجیکستان به فرزندی بگیرند این حقوق داده شود. طبق ماده 127 کدکس اویله حالا تنها آنهای حق به فرزندی گرفتنی کودکان را دارند که شهروند تاجیکستانند. به شهروندان خارج این حقوق دادن نشده است. همین محدودیت هم برای تاجیکانی که شهروندی کشورهای خارجی را دارند در گرفتنی نزدیکان خود به فرزندی مشکل ایجاد کرده است. در بسیار حالات این افراد نمی توانند حتی اطفال بی پرستار مانده نزدیکان خود را به فرزندی بگیرند و با خود ببرند. در گزارش الترناتیوی تاجیکستان با کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد که از جانب سازمان جمعیتی پیشنهاد گشته است از این مشکل هم نگرانی شده است. در این گزارش گفته شده است اکثر آنهایی که میخواهند برادرزاده یا خواهرزاده خود را از تاجیکستان به فرزندی بگیرند با مشکل مواجه میشوند. رجب ماه بهردین زاده وکالتدار اوید به حقوق کودک تاجیک میگوید حالا گروه کاری عبارت از نمایندگان وزارت عدلیه سود عالی، دادستان کل و وزارت کارهای خارجه، وزارت معارف و علم این دو مسئله را بررسی دارند.
و اون گروهی که این مسئله را بررسی میکنند، اگر که ضرور شمارد و برای به قانون گذاری عمل کننده وارد نمودن تعذیرات، اون وقت این مسئله یعنی بررسی میگردد.
اما در موردی به فرزندی گرفتن کودکان یتیم تاجیک از طرف شهروندان دیگری خارجی، آنهایی که یگان رابطه با اطفال ندارند، امبوسمنی کودک تاجیک گفت این مسئله جدی است و منع آن هم طبق قانون به اساس نبود. رجب ماه بهردین زاده در این مورد از پیامدهای ناگواری چنین فرزندخوانها یادآور شد.
تجربه دیگر دولت ها نشان دادند که وقتی که فرزندان رو از یک دولت، مثلا من از در امریکا فرزندان رو از کودکان رو از فدراسیون روسیه به فرزندی قبول میکنند و عاقبت های خیلی ناگواران بود و این رو ما توسط استاد اخبار عمومی هم میدونستیم. برای همین اون تجربه هایی که ما میدیدیم و شاهد اون بودیم، منم طرفدار اون هستم که این مسئله به طور پوره و مختصر شود و با یک قرار نهایی آمده شود.
با گفته مقامات تاجیک برای حفظ منفعت کودکان فرزندخوان شده از جانب شهروندان خارجی قبل از تغییرات به قانون باید مکانیزم درستی نظارت این کودکان در خانواده و کشورهای دیگر تهیه شود. توصیه سازمان ملل متحد در مورد بازبینی قانون فرزندخوانی از طرف شهروندان خارجی در حال است که مقامات تاجیک میگوید در داخل تاجیکستان صدها نفر برای گرفتن یتیم با فرزندی در نوبت و تعداد کودکان پرتافته شده یا یتیم هم زیاد نیست. امیده ارگشوا رهبر سازمان حیات در اویله که در سمت برگرداندن یتیمان به خانواده ها کار میبرد میگوید
در تاجیکستان اویله های زیاد هستند که میخواهند کودکان را به فرزندی بگیرند. از جانب یونیسف یک تحقیقات گزارانیده شد که معین کرد قریب 90% کودکان یتیم خانه ها پدر و مادر دارند و والدان از آنها دست نکشیدند. به این خاطر هم آنها به فرزندی داده نمیشوند. در نوبت حدودا 900 نفر است و باید این کودکان در نوبت اول به تاجیکان و خیش و تباری خود داده شوند و بعد فکر شهروندان خارج را باید کرد.
مصاحبه دیگری ما نیزاره که دو شهروندی دارد و در پی دوادوی چند ساله برای گرفتن یتیم با فرزندی از این وضع خوب آگاه است میگوید اکثر شهروندان تاجیکستان کودکان نوزاد و تا 5 ساله را به فرزندی میگیرند. کودکان بالاتر از سن 5 معمولا به گفته او تا آخر در یتیم خانه میمانند و بعد آن هم سرنوشتشان نامعین خواهد شد. خود نظارت چند سال تلاش کرد یک کودکی را از یتیم خانه به فرزندی بگیرد، اما میگوید برای روس زبان بودند و در قرقیزستان زندگی داشتند پاسخ رد گرفته است. ولی با این همه حالتهای به پرستاری دادن کودکان تاجیک به خارجیان هم وجود دارد. یک سابق کارمندی معارف شهر دوشنبه از دو چنین حالت در سالهای 2010-2011 یادرس شد که با رازیگی وزارت کارهای خارجی کودکان تاجیک به پرستاری شهروندان خارجی داده شده است. یکی هم شهروندی فرانسه بوده است که یتیم بیماری را گرفته تبابت و بعدن فرزندخوانی کرده است. با گفته این سابق مسئول چنین حالتهای هم هست که به منفعت کودکان انجام می‌یابد. اما حادثه‌ای که یک سال پیش رسانه‌ای شد و حتی مکتوبی هم در این باره به نام پرزیدنت تاجیکستان از روسیه آمد، این قضیه هلال یگورو و شهروند روسیه بود. او یک طفل پرتافته شده تاجیک را با فرزندی گرفته، اما با دلیل بدون موافقه انجام شدن این فرزندخوانی مقامات تاجیکستان کودک را از مادر جدا کرده به یتیمخانه آورد. اگر در مورد به افراد خارجی با فرزندی دادن اطفال تاجیک ساکنان تاجیکستان نظرهای مختلف دارند و برخی هم از احتیاطکاری کشور در این سمت جانبداری میکنند، اما تصمیم و توصیه آسان کردن فرزندخوانی برای تاجیکان را که شهروندی کشورهای خارجی را دارند اکثریت اقدام ضروری و سری وقتی عنوان میکنند. زلاله یک ساکن دوشنبه میگوید
کودکان را در خارج آینده خوب انتظار است. در اینجا هم البته میشود آینده را ساخت، اما در خارج امکانیت تحصیل و کار خیلی بهتر است. اگر آدم باوریناک و مسئولیت شناس است و باز هم از همه مهم خیش کودک باشد، حتما باید این اجازه را داشته باشد. خیش و تبر هیچ وقت با کودک هم خون خود بی‌رحمی نخواهند کرد.
حکومت تاجیکستان سالهای اخیر بر آن تلاش دارد که کودکان در آیله بقای رسند. برای تشویق مردم به فرزندخوانی سال 2015 پارلمان تاجیکستان تصمیم گرفت مقررات به فرزندی گرفتن یتیمان در کشور را نسبتاً آسان کند. تا دو سال پیش در این کشور 3900 یتیم را به فرزندی گرفته بودند. در 3 سال اخیر دادگاه های کشور 48 مراجعات شهروندان برای فرزندخوانی را رد کرده است که با باور آنها امکان مالی نگاهبینی کودک را نداشتند.
بر اساس کدکس اویلای تاجیکستان، خانواده ای که میخواهد طفل را به فرزندی گیرد باید 16 سند تایید هویت را به نهادهای دولتی پیشنهاد کند. اینچنین شخصان مبتلای بیماری های سیل، ویچ سپید و وینرولوژی، افراد مفلس، آوارگر، داغ سودی داشته بدون سرپناه و اجاره نشین حق فرزندخوانی را ندارند.
خوب، امیدواریم این توصیه‌ها در کشور خوب بررسی و با توجه به منفعت کودکان عملی خواهند شد. گفتارمون را با مطلب های دیگری وعدگی پی میگیریم، اما فراموش نکنید شما هم میتوانید در رابطه با مطلب های ما در سامانه ozodi.org نظر و اندیشه و پیشنهادهای خود را بنویسید.
زرنگیس کی کم بیزاعت است و کی نه؟
خوب، این معلوم است که امریدین شخصی که زندگی فقیرانه دارد و توانی آموزانیدن و زندگی بهتری بخشیدن به فرزندان را ندارد، یا تو یگان نظری دیگر داری؟
من نه، ولی کامپیوتر شاید به این قضاوت تو روزی نباشد.
کامپیوتر چی رب دارد به این؟
رب دارد. در تاجیکستان میم بعد کامپیوتر به این سوال پاسخ میگوید. قضاوت کم بیزاعت بودن و یا نبودن افراد الهیده و خانواده ها را به آن خاطر به اختیار کامپیوتر سپردند که منصبداران به سوء استفاده از وکالت خیش و اقربا و آدمان مورد نظر خود را کم بیزاعت نام نویس میکنند.
عجیب، خوب، بعد؟
دوامش را از گزارش همکارمون عبدالله عاشور میشنویم.
نظرخدا دلشاداف، مسئول آژانس حفظ اجتماعی وزارت تندرستی تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت عین زمان این آژانس کم بیزاعتان را تنها توسط برنامه مخصوصی کامپیوتری مشخص میکند. دلشاداف میگوید
دو پروگرام کامپیوتری هست، از روی اون وای میبیند کمیسه متصدی در سطح شهرک نویا میرود، میبیند که دیوار خونه اش است، شیفت خونه اش چی است، فرش خونه اش چی است، وای ماشین دارد ندارد، چوروی چی خیلی دارد، همه یعنی وارد کرده میشد. نو پروگرام های بال میتید. اگر کامپیوتر کی امون وای گذشت وای کم بزات های شده در ندود نشید نشد.
بنابر اطلاع آژانسی حفظ اجتماعی وزارت تندرستی، اگر خانواده کم بزات اعتراف شود، دولت به او یک مقدار کمک پولی و چند امتیاز میدهد. از جمله 400 سومانی کمک پولی در یک سال، استفاده رایگان 250 کیلووات ساعت برق هر ماه، 40 سومانی کمک پوری برای هر یک کودک مکتب خوان. با گفته مقامات، خانواده کم بزاعت همچنان حق پیدا میکند که 50% حق خدمات طبی را پرداخت کند. در صورتی که فرزند آیله کم بزاعت اعتراف شده در بخش شرطنامه‌ای دانشگاه تحصیل کند، از پرداخت نصف از پول تحصیل آزاد میشود. این نوگانی نتیجه یک طرح اصلاحات در تاجیکستان است که با کمک مالیوی بانک جهانی راه اندازی میشود. برای ادامه این طرح بانک جهانی روز 3 ژانویه باز 1,800,000 دلار پول جدا کرد. الکسیس لوچینسکی، هماهنگساز این برنامه در شهر واشنگتن، در یک مکاتبه با رادیو آزادی گفت تجربه کار این برنامه در چند ناحیه سنجش نشان داد که مکانیزم نو کم بیزاعتان را نسبت به اصول کهنه بهتر آشکار میکند. میزان فساد در تاجیکستان بنابر سازمان شفافیت بین الملل خیلی بلند است و برخی از همصحبتان ما میگویند منصبداران تاجیک میتوانند کامپیوتر را نیز فریب کنند. در این راستا سعادت علی و تحلیلگر تاجیک میگوید هنوز در دنیا سیستمی وجود ندارد که امکان فریب کردن آن وجود نداشته باشد و 100% فساد خود را جلوگیری کند.
برنامه های کامپیوتری چی می دهد؟ این برنامه ها مانع ملاقات روبروی شهروند با منصبدار می شود. همه گونه رشوت خوری هنگام روبرو شوی منصبدار با شهروند صورت می گیرد. وقتی در میان این دو جانب کامپیوتر میان روی می کند، البته این از اکثر مواردهای کرپسیونی جلوگیری می کند.
ضمناً بانک جهانی شخصی را که در یک روز کمتر از 16.7 درهم یا 1.9 دلار برای خود خرج می کند، سخت فقیر می شمارد. اما تاجیکستان این معیار را نمی پذیرد و کمبیزاتان را بنابر وضع خانه و هیئت آیله میزان درآمد شناسایی می کند. نظر خدا دلشادوف می گوید امسال بودجه تاجیکستان برای پرداخت کمک پولی به کمبیزات ها 86 میلیون سومونی مبلغ جدا کرده است.
تشکر از عبدالله. و ضمناً عین زمان 85 هزار خانواده در تاجیکستان کمبیزات اعتراف شدند و از دولت کمک اجتماعی می گیرند.
آینده ساز شما را حالا با یک آهنگ پی می گیریم.
ایمان با تو نزدیک شوم، از میری روی دایم چون خوشحالم، بوسه گیرم از لبان مهین چون در پرواز مرغ دلم پرزنم.
نویسندگان تاجیکستان یک داستان نویسی تاجیک را برای ترغیب عشق بداخلاقانه و بسیارزنی از عضویت این جمعیت که از جانب دولت سرمایه‌گذاری می‌شود خارج کرد. شورای نثر و نقد ادبی اتفاق نویسندگان بعد از تحلیل حکایه‌های گلیزاد روزنامه‌نگار و نویسنده به خلاصه رسید که او در قصه‌هایش عشق بداخلاقانه را ترغیب کرده است.
در اظهارات این اتفاقی رادیوی آزادی اون را دریافت کرد. گلیزاد برای کتاب بادام شیریندونه و با گفته منقدان تصویر صحنه‌های فحش مورد تنقید قرار گرفته است. همکار ما مومین احمدی در این باره گزارش دارد.
بو صبرانی صندوق سینه دوست داشتم، مکیدن لب‌ها و بخشیدن تن و نفس و فراموش کردن شرم و حیا عباره‌هایی از پارچه‌های حکایه کتاب گلیزاد است که اتفاقی نویسندگان آنها را فحش عنوان کرده است. زحیل در این حکایه معشوقه مردی است که همزمان با دو زن زندگی میکند. اتفاقی نویسندگان این را ترغیب چند همسری عنوان کرده است که در تاجیکستان غیر قانونی دانسته میشود. گلی زرد روزی 26 ژانویه بر رادیو آزادی گفت حکایه های او در حال مورد تحلیل قرار گرفتند که از سیاست رهبریت اتفاقی نویسندگان انتقاد کرد. تحلیلی که این زنی داستان نویس به موقع و یک نوع قصاصگیری عنوان میکند. گلی زرد میگوید قهرمانی اثرهای او تخیلی نیستند و در زندگی واقعی وجود دارند.
در ادبیات که است تصویر تصویری داده ای. مثلا قهرمان من میتونه فوشه باشه، مثلا مقصد از همین راه برواردن ویدیتی در دیگه خوننده های دیگر نسبتی همین تصویری، مثلا تنفروشی و اخلاقی بد یک نفرت را بیدار کردن و برای راست بیدار کردن. وقتی که قهرمان سخنهاش با معلیف بو بسته میتونه که میگن که این سخن معلیف است، من حیران میشم.
کتاب بادام شیریندونه که با نقد آن گل زرد را از صف اتفاق نویسندگان خارج کردند 11 سال پیش ایجاد شد. گلی زرد میگوید اگر استعفای رهبریت اتفاق را طلب نمیکرد، صحنه های بد اخلاقی نیز کشف نمیشد. اما عطا میرخواجه معاونی رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان روزی 26 ژانویه بر رادیو آزادی گفت در اثرهای گلی زرد عشق بد اخلاقانه و بسیار زنی تشویق می شود که خلاف قانون و ارزش های جامعه سنتی است. و گفت بر کناری گلی زرد از این سازمان در پی سنجش فعالیت یک ایده شاعر و نویسنده ها صورت گرفت. مقامات می خواهند مشخص کنند که کدام از شاعر و نویسندگان تصادفی به اتفاق نویسندگان عضو شدند. عطار میرخواجه گفت
41 نفر اعضایی که خارج کردیم به یگان تشخیص خوشبینت نیست، فقط سخن در سر هنر ادبی در سر اخلاق ادیب میرد. همینقدر گفت
عضویت در اتفاق نویسندگان یک عنوان افتخاری بوده، از سوی دیگر اعتراف آنها به حیث یک ایجادکاری ورزیده است. اعضای اتفاق نویسندگان از افتخار اشتراک در جلسه ها با پرزیدنت و مقامات بلندپایه دیگر برخوردار هستند. بر علاوه شاعران و نویسندگان عضو اتحاد می توانند از بودجه این سازمان در 5 سال یک بار کتاب خود را به طور رایگان نشر کنند.
تشکر از مومین. نویسنده گلی زردوا که با تخلص گلی زرد مقاله و حکایه ها می نویسد 55 سال دارد. به جز از نویسندگی اینچنین از مؤلف فعال نشریه های دوری است.
زرنگیز، اگر وزیر یا عموما یگان منصبدار می بودی چیکار نمیکردی؟
اه کارهای زیاد رو نمیکردم. یک گویم یا بعد.
اگر گپت بسیار باشد پس بهتر. حالا بیا نظرهای ساکنان دیگر شهر را بشنویم. برخی از ساکنان شهر دوشنبه درباره کمبود منصبداران تاجیک نقل کردند. آنها در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی در خیابان‌های پایتخت گفتند اگر وزیر یا رئیس نهادهای دولتی می بودند کدام کمبودی ها را نمی کردند.
من اگر وزیر معارف می بودم، من اجازه نمی دادم که معلم های مثلا بیولوژی درس های زبان ادبیات را گذارند.
کاری را اجرا نمی کردند که مقبول خلق نیست.
تخبوسی نمی کردم. همین کروپسه را وای نمی کردیم.
و اگر آدمی منصبدار می بودیم یکان آدمی بسواد آینه که به کار قبول نمی کردیم.
پراخره را نمی کردیم.
بسیار شعور اگر گیری فقط زروباری هست. زیدستوش سیاست میکنه، عذاب میکنه، کار میفرمد، تمام. دو فهمه فکری وی را و احتیاجات را مثال همو خیلی بونیسته اگر افتاد کنه مثالی اقام مثال مردم هم زور نمیده از این ایترمان.
پرسیشی سریراهی همکارانی ما را شنیدید. تشکر از آنهایی که پاسخ گفتند و از شما هم دوستی عزیز که تا این لحظه برنامه با ما اومدید و امیدواریم پشیمان هم نیستید.
امیدواریم برنامه های بعدی هم با ما خواهد آمد و یک جا سری مطلب های مهم و جالب دیگر بحث و اندیشه خواهیم کرد. اما حالا یک آهنگ میشنویم و با همین برنامه را جمع بست و با شما خداحافظی میکنیم. خیر تا ملاقات دیگر.
شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، همه بیدار در شهر شراب تو مست خوابی، تو قصر مجلل منو خانه خرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، لای 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 چشم تو شرابی، شینم روی تو را در مخ بینم، بگیرم ناله یا اندو آه، تو چشم تو شرابی، شینم روی تو را در مخ بینم، بگیرم ناله یا اندو آه، تو چشم تو شرابی، شرابی شرابی تو چشم تو شرابی، شرابی شرابی تو چشم تو شرابی، همه بیدار در شهر شراب تو مست خوابی، تو قصر مجلل منو خانه خرابی، شرابی شرابی تو چشم تو شرابی، شرابی شرابی تو چشم تو شرابی،
کرد یاری شرابی، دو چشم تو شرابی فتاده در عشق گریان باشم، چو خندان می رود یاری شرابی، دو چشم تو شرابی فتاده در عشق گریان باشم، چو خندان می رود یاری شرابی، دو چشم تو شرابی شرابی شرابی، دو چشم تو شرابی شرابی شرابی، دو چشم تو شرابی همه بیدار در شهر شراب تو مست خوابی، دو قصر مجلل منو خانه خرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی شرابی.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. درود شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید یادداشت که حزب جمهوری خواه درباره اف بی آی و یا خدمات فدرالی تحقیقات آمریکا نشر کرد نشان می‌دهد که او بی‌گناه است. در این یادداشت جمهوری خواهان اف بی آی را با آن متهم می‌کنند که هنگام تحقیق پرونده ارتباطی احتمالی ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه از صلاحیت‌هایش سوء استفاده کرده است. رئیس جمهوری آمریکا روز 3 فوریه در توییتر نوشت این یادداشت بی‌گناهی ترامپ در تحقیقات را ثابت می‌کند. او روز پیشتر از این گفت بندشه من این یادداشت وحشتناک است. این یک شرمندگی است. در کشور ما چی میگذرد؟ این یک شرمندگی است. وقتی شما اون را میبینید دیگر چیزها را هم میفهمید و باید بسیاری ها خجالت بکشند. دونالد ترامپ همچنین نوشت که حکومت او هیچگاه مانع تحقیقات پرونده روسیه از طرف اف بی آی نشده است. خدمات فدرالی تحقیقات آمریکا روز 31 ژانویه گفت که مخالف نشر این یادداشت است، زیرا آن را طور تحریر کردند که درستیش را زیر سوال می‌برد. عین زمان یک کمیسیه به رهبری رابرت میولر تحقیق می‌کند که تا کجا روسیه در انتخابات سال 2016 در آمریکا دخالت کرده است. وزارت دفاع روسیه گفت در واقع هواپیمای جنگی سو 25 کشور روز 3 فوریه در سوریه سرنگون شد. در بیانیه رسمی وزارت آمده است که خلبان خود را از هواپیما بیرون انداخته است، ولی در جنگ با شورشیان مخالف حکومت سوریه کشته شده است. بر اساس بیانیه هواپیما را با موشک اندازهای سبک زدند. پیشتر از این سازمان ناظری حقوق انسان در سوریه که در شهر لندن قرارگاه دارد خبر داد که هواپیمای جنگی روسیه را شورشیان در ولایت ایدلیب سرنگون کردند. گروه افرادگرای با نام هیئت تحریر الشام مسئولیت حمله به هواپیمای روسیه را بر دوش گرفت. دادگاه شهری دوشنبه یک نفر را با گناه سرمایه‌گذاری تروریسم و کمک مالی به گروه به نام دولت اسلامی به 6 سال زندان محکوم کرد. دادستانی کل تاجیکستان روز 2 فوریه خبر داد منانوف اس ار برای ارسال 1000 روبل روسی به یک عضو گروه داعش با نام شام روز 16 ژانویه به 16 سال زندان محکوم شد. منانوف را که نامش را نبردند در دادگاه ناحیه سینا محاکمه کردند. به گفته دادگاه منانوف سال 2017 به شام نام شخصی برای تفتیشات نامعلوم که عضو دولت اسلامی است برای پیش بردن فعالیت تروریستی به واسطه کیوی کاشیلوک به حساب او 1000 روبل روسی گذرانده است. مقامات انتظامی فرانسه طریق رمضان یک پژوهشگر شناخته اسلام را رسما به تجاوز جنسی متهم کردند. دو زن میگویند که طریق رمضان به آنها دسترازی کرده است. پژوهشگر شناخته را که شهروند شویسری است روز 2 فوریه به تجاوز جنسی و تجاوز فردی آسیب پذیر متهم کردند. هند ایاری یک حامی حقوق زنان طریق رمضان را به آن متهم میکند که او را سال 2012 در یک مهمانخانه در شهر پاریس تجاوز کرد. زن دیگری میگوید که دانشمند شناخته او را سال 2009 در شهر لیون تجاوز جنسی کرده است. طریق رمضان اتهامات را رد کرده است و وکیلانش میگویند هر دو زن میخواهند او را بی‌آبرو کنند. طریق رمضان نبیره بنیادگذار سازمان اخوان المسلمین است و در دانشگاه اکسفورد درباره اسلام معاصر درس میگفت. او در فیسبوک 2 میلیون پیرو دارد. یک گوشتگیر تاجیک در مسابقه بین المللی اوید بعد زیودو در شهر باستان آمریکا تمام رقیبانش را شکست داد و غالب مسابقه شد. خوشبخت قربان ممدوف در مسابقه به نام جیم پدرو مربی تیم ملی آمریکا روز 3 فوریه 6 رقیبش را مغلوب کرد و در وزن 66 کیلو صاحب جای اول شد. خود خوشبخت روز 4 فوریه به رادیو آزادی گفت همین مسابقه به او امکان داد که راحت جام آمریکا اوید بعد زیودو را به دست بیاورد.
پنج دولت اشتراک کردن کانادا، ارجنتینا، آفریقا، گرجستان، پیرو. من در وزن 66 کیلو یکم جوشدم. فینال قطعی کانادا گرفتم.
خوشبخت قربان محمدوف بیشتر از یک سال است که در امریکا تمرین میگیرد و در گذشته هم بارها غالب مسابقه های بین المللی شده است. شنونده ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر سر بزنید به وبسایت ما با نشانی آزادی نقطه org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت با آزادی
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است رفت کردیم.
www.azadi.org.
بیش از 30 ساکن ولایت سوخت که در سالهای گذشته با ابراز پشیمانی و کمک مقامات از عراق و سوریه به وطن آمدند، دوباره به میدانهای جنگ در سوریه و کشورهای دیگری جنگ زده برگشتند. من معصوم محمد رجب تفصیلات بیشتری این مطلب را از شهر خوجند ارائه میکنم. قدرت الله نظرزاده، سردار ریاست کارهای داخلی سوخت، در نخستین نشست خبریش روز 2 فوریه گفت که در مجموع 72 نفر را به وطن آورده بودند و از آنها بیش از 30 نفر دوباره به سوریه و کشورهای دیگری جنگ زده برگشتند. او افزود:
از 72 نفر که ما برگردوندیم، 34 نفرش دوم مرتبه برگشت رفتند به همون دولتی که بودند، دیگر نفران به جوابگری کشتنگی نشدند. 38 نفر دیگر.
قدرت الله نظرزاده میگوید هر نفری که با اختیار خود از سوریه و عراق به تاجیکستان برگشته بود به جوابگری جنایی کشیده نشده است.
کدام نفری که امروز اختیارم برمیگردند از جوابگری آزاد کردن میشوند؟ تو امروز چند نفری که امروز اومدن، یگون نفر اختیاران اومدگان، یگون نفرش با جوابگری جنایت تی کشیدگی شدگی نیستند، چی در ولایت سوخت، چی در عموم در ریاست.
یکی از نفرانی که با اختیار خود همراه همسر و دو کودک خود از کشور سوریه فرار کرد و خود را به تاجیکستان رسانید، علیشر قادرقولوف، ساکن 25 ساله ناحیه اشت می باشد. او بعد 1.5 سال زندگی در قلمروهای تحت نظارت گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق بیرون آمده است. علیشر قادرقولوف ادعا دارد که ماه سپتامبر سال 2016 پس از سرگردانی و پشت سر کردن دهشتها با یاری یک مرد دکاندار ترکمنی مقیم سوریه، خود را همراه اهلی عائله‌اش به مرز ترکیه رسانید و ماه فوریه 2017 امکان یافت به تاجیکستان برگردد. مقامات تاجیک بعد از سنجش و تحقیق او و همسرش را از جوابگری جنایی آزاد کردند. بختیار نصرالله، حقوقشناس و وکیل دفاع، میگوید مشکلی ساکنانی از سوریه و افغانستان و کشورهای دیگری جنگ زده برگشته در دوره اول عمدتاً عقیدوی است تا اجتماعی و اقتصادی. او میگوید
آنها از مخبین از طرفی همون راهبران گروه های اکستریمیستی همون خارجه ویرباف کشده گید همون دایره همون فهمی بیرون برامده ندستان همون درجه فنسیم درجه حالی برسیده گید.
بنابر معلومات پلیس سوخت، در حال کنونی بیش از 1000 ساکن منطقه تحت جستجوی جنایی و بیش از 600 نفر آنها به گمان صادر جنایت‌های مربوط به اکستریمیسم و تروریسم قرار دارند. همایش تعداد جنگیان تاجیک به صف گروه دولت اسلامی دیش در سال 2014 شروع شد و سال 2015 به اوج خود رسید. مقامات تاجیک در سال 2015 به کدکس جنایتی بندی مخصوصی را اضافه کردند که بر اساس آن جنگیانی که اختیاراً به وطن برمیگردند عفو خواهند شد. چندین نفر بر پایه این امر از تعقیب دادگاهی رهایی یافتند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420، شماره 724-053-959. کد 420، شماره 724-053-959.
گلنیسوی 33 ساله ساکن شهر دوشنبه هر روز تا رسیدن به جای کار زیر ذره‌بین نزدیکان، همسایه‌ها و بعضی از راهگذران قرار می‌گیرد. گاهی او را برای دامن کوتاهش تنقید می‌کنند و گاهی دیگر می‌خواهند که مسلمانی حقیقی شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می‌کنم. گلنیسو در دوشنبه تولد شده، بیش از 30 سال باز در پایتخت زندگی دارد و می‌گوید در اول چنین مجبورکنین نبود. با یاد آورد او روز 30 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی وی گفت:
من از تجربه خودم میگم اگر من در ماه رمضان که ماه روزه‌داری هست مثلا بسیاری از قهوه‌خانه ها درهای خود رو میبندند به خاطر احترام افراد مذهبی و روزه‌داران در حالی که یک کشور دموکراتی است، ولی حتی شراب و آب جو هم پیش مشتریان در همین ماه نمی آورند و میگویند که ماه رمضان است و در این ماه ما نمی بیاریم.
گلنیسو میگوید که چنین تغییرات در رفتار و گفتار و بخصوص رادیکال شدن بعضی از آدمان را طی بیش از 5 سال باز مشاهده میکند. یک خریطه اینتراکتیوی نشریه تلگراف در 2 هفته قبل نیز مشخص کرد که در میانی کشورهای آسیای مرکزی از همه بیشتر در تاجیکستان آدمان خود را مذهبی میشمارند. بر اساس این خریطه 85% اهالی تاجیکستان گفتند که مذهبی هستند. مسئولان نشریه تلگراف گفتند این خریطه بر اساس نظرسنجی سالهای 2008، 2009 و 2015 گلاب یک سازمانی با نفوذ و مورد اعتماد تهیه گردیده است. در این نظرسنجی ها ساکنان به سؤال آیا شما خود را دیندار یا مذهبی میدونید پاسخ گفتند. به فرق از تاجیکستان، در قرغیزستان 72% و در ازبکستان 51% میزان مذهبی بودن ساکنان کمتر بوده است. مقامات تاجیکستان میگن با رقم ارائه کرده سازمانی گلاب مشکل ندارند، چون به اطلاع آنها نتیجه پژوهش با واقعی تاجیکستان نزدیک است. اما رستم عزیزی، معاون رئیس مرکز اسلام شناسی نزد رئیس جمهور تاجیکستان، گفت که سالهای اخیر شیوه مذهبی شوی ساکنان تغییر کرده است. او افزود:
نمیتونم گیم بر کلی گیم این کار کنیم که در تاجیکستان مثلا افراطی شوی وجود ندارد. وجود دارد، لیکن اگر حتی همین از لحاظ آماری مقایسه کنیم با خیلی کشورهای دیگر کمتر است. سببش هم میگم، امروز ها واقعا هم از روی تحلیل ها یکی از واسطه های سرچشمه اساسی افراطی شوی فضای ایلاتی بخصوص اینترنت شد.
مقامات تاجیکستان چند سال باز اقدام گوناگونی را برای جلوگیری از مذهبی شوی جامعه روی دست گرفتند. از جمله رشداران و حجاب پوشان را زیر نظارت قرار داده، نفوذ دینداران در جامعه را تا حد کاهش دادند. اما با باور برخی ساکنان این اقدام بعضن نتیجه برعکس میدهد. به قول مرد خدا مرادوف، ساکن 67 ساله حصار، معیارهای شریعت اسلام همچنان به زندگی مردم مسلمان کشور امید یافته است که حکومت نمیتواند آنها را یک بار از بین برد. این هم صحبتی ما گفت: اون که 5 وقت نماز میخواند و روزه میگیرد یک مذهبی سنتی است و جای نگرانی ندارد. با باور تحلیلگران تاجیک، در تاجیکستان از سال 1990 تا 2008 یک روند مذهبی شوی جامعه مشاهده میشد و حالا این روند تا جای کون شده است. یار محمد نیوزی، رئیس مرکز آموزش روندهای معاصر و آینده نگری علمی، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
نان معلم خوردن حرام، جنازه معلم کردن حرام، همین شعارها زمینه اساسی تفکر رادیکالی رو در تاجیکستان به وجود آورد. اگر همون وقت حکومت وقت از همین در همین مبارزه مثل ازبکستان فعال میشد، البته این جامعه تاجیک به این درگیری ها و به این نابسامانی ها و به این گفتمان های بی‌معنی روبرو نمیشد.
بیش از 90% اهالی تاجیکستان مسلمان و پیروی مذهبی حنفی هستند. مقامات در سالهای اخیر ده ها نفر را برای پیروی از سازمانهای افرادگرا و تروریستی بازداشت و به زندان انداختند. ده ها نفر دیگر تحت پیگرد بین‌المللی هستند. بعضی از سازمانهای بین‌المللی و کشورهای خارجی تاجیکستان را برای محدودیت‌های دینی در کشور تنقید کردند. اما مقامات رسمی همیشه گفتند که این اقدام برای تامین ثبات در کشور بوده است، نه چیزی دیگر. سروینوز روح‌الله، رادیو آزادی، دوشنبه.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی.
حلقه حلقه زلفات نکند دراز و دستی. چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی. چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی. خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی. چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی. چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
بهروز در یتیمخانه بزرگ شده است. در دوامی سالهای زندگی در یتیمخانه او را یک دفعه جفتی همسرون به فرزندی خونده، ولی بعد یک سال به یتیمخانه برگردانیدند. به نقل این جوان او 7 سال داشت که ایله به فرزند از یک یتیمخانه دوشنبه به فرزندی گرفتند. گزارش من زرنگز نوروز شاه در این باره است. با آنکه خردسال بود میگوید یادداشت هست که خیلی خوشحال شده بود چون مربیها او را با امید و وعده های خوب از یتیمخانه گسیل کردند. پدر و مادر نو هم در اول زندگی با او خیلی مهربان بودند. در پایتخت زندگی میکردند و او هم در قطار دیگر همسالان خود به مکتبی عادی میرفت.
یکم رفتم خورسند بودم، خورسند شدم که هوای آدم ها را نگاه کرد. آمدم پرسیدند بچه چی، خیلی بچه خیلی خاراکتر دارد، خیلی فعلی رفت.
اما امید و آرزوهای بهروز برای زندگی نو و خوشبخت بعد چند ماه برباد رفت. به گفته بهروز مناسبت مادرخوند و پدر با او تدریجا تغییر یافت و وقتی در اون خانه طفل به دنیا آمد، دیگر والدین تصمیم گرفتند بهروز را به یتیمخانه برگردانند. این جوان میگوید هم طفل نوزاد و هم موافق نیامدن خصلت او با خانواده نو سبب شد باری دوم در زندگی به یتیمخانه برگردد.
معامله شون دیگه خیلی جواب نمیدادن، یعنی در سرخونشون ادینه بود. رفتم برای در سرخونشون جمع میکردن و یا او خونه دیگری در میرفتم میشتم، یعنی بگونه. وقتی من این باره اینترنت دا اومدم با معلمه من در سوال دا چی پرابلم هستید که ای خونه بایو رفتی؟ یکم چیزی بیادابی کردن؟ گفتم نه.
بهروز یاد ندارد که چی طور باری اول به یتیمخانه افتاد، چون خیلی خورد بود و تنها همین را میدوند که پس از مرگ والدین او را به اینجا آوردند. اما باری دوم که علاقه 8 سال داشت، وقتی او را به اینترنت برگردوندند خیلی مایوس و ناراحت بود. خود را گناهگار احساس میکرد، چون فکر میکرد خواسته های والدین نو را برآورده نساخت. سرگذشت های بهروز یتیم به سابقه نیست. مربیه های با تجربه میگویند شاهدی حادثه های زیاده شدند که ایله ها بعد چند مدت زندگی با اطفالی به فرزند گرفته با بهانه یا شکایت آنها را دوباره برمیگردانند. آنها شاید درک نمیکنند که با این عمل خش به طفل یا نورسه که با آرزوهای زیاد همراهشون رفتند چی آسیبی میرسونند. گلچهره مقدمه که از سال 1998 تا 2008 رهبری مکتب اینترنت کودکان یتیم و کمبیزوات رقم 4 در دوشنبه رو به دوش داشت میگوید محروم بودن از آغوش پدر و مادر برای هر کودک یتیم خانه خود یک فاجعه است، ولی دوباره به یک شخص نادرکار تبدیل شدن آنها ضربه سخت دیگر در زندگی میشود. به این دلیل خانم قدموا میگوید او مخالفی به فرزندی دادن کودکان به هر عائله است. گلچهرم قدموا از سرنوشت دو خواهر قصه کرد که بعد از رنج و عذاب زیاد در روسیه سالهای 2003 با مساعدت خزینه سرپرست به دوشنبه برگردانیده شدند.
وقتی که آنها آمده بودند آنها علاقه یک کودکانی بودند که از دیگران میگریختند. ضربه اساسی و یا با آمده بود.
گلچهرم قدموا گفت که بعدی به یتیمخانه آمدند. دختران کم گپ و دمگریز و دمدوز شدند. آنها دیگر اصلا نمیخواستند به عائله به فرزندی داده شوند. در حالی که اکثریت در تاجیکستان حالا از مشکل بودن جریان فرزندخوانی نگرانی میکنند، این مربی سابقه‌دار میگوید وقتی تصمیم میشود که یک کودک به عائله به فرزندی داده شود، ضرور است که پوره خصلت و خوی هر عضو آن عائله آموخته شود. به گفته گلچهرم قدموا، تربیت فرزند مسئولیت عظیم است و هر زن و مرد پیش از قبول کودک به عائله خود باید اندیشه کنند که توانی تربیت طفل بیگانه را دارند یا نه.
شخصی که او را به فرزندخوانی میگیرد مهربان باشد، دلسوز باشد، نه برای کنیزی، نه برای کاری خانه، بلکه همچون فرزند برد.
در ضمن دین اسلام هم سرپرستی و تربیه طفل یتیم را در عائله در عائله بیگانه ثواب میداند و رنجانیدن دل آنها را محکوم میکند. حکومت تاجیکستان سالهای اخیر تلاش به آن دارد که کودکان در عائله به وای رسند. برای تشویق مردم به فرزندخوانی سال 2015 پارلمان تاجیکستان تصمیم گرفت مقرراتی به فرزندی گرفتن یتیمان در کشور را نسبتا آسان کند. در یتیمخانه های تاجیکستان بیش از 46 هزار نفر به تربیت فرا گرفته شدند، اما نه همه آنها یتیمی کلند. تا دو سال پیش در این کشور 3900 یتیم را به فرزندی خواندند. اما روشن است که چی تعداد از این فرزند خوند شده ها مثل بهروز دوباره به یتیم خانه ها برگردانیده شدند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله علم و جامعه اکادمی علم های تاجیکستان با نشر یک مطلب پخش فیلم های زمان شوروی در شبکه های تلویزیونی را تأسف انگیز و خلاف ارزش های ملی عنوان کرده است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. این نهاد نمایشی به تکرار فیلم جورا شکارچی از مین ارخر را تحقیر ملت می داند و پیشنهاد کرده است که پخش این فیلم پرطرفدار ممنوع شود. نظری اسدزاده خادم اکادمی علم های تاجیکستان و مؤلف مطلب نقش دستگاه ایدئولوژی در تشکل روحیه ملی در شماره ماه دکبر مجله نوشته است فیلم هایی که زمان شوروی نوربرداری شدند نه تنها از دیدگاه ایدئولوژی تاجیکستان صاحب استقلال بلکه حتی با نظر داشت جایگاه تاریخی و آبرو و عزت مردم تاجیک و تاجیکستانی غیر قابل قبول و تحمل است. مؤلف می نویسد که این مطلب در پس منظر نوشته سیمین یتیموف رهبر کمیته دولتی امنیت ملی در مورد راه های تشکل ایده ملی تألیف شده است. به نوشته مؤلف هر نفری که فیلم جورا شکارچی را تماشا می کند به این نتیجه می رسد که تاجیکان 90 سال پیش در شکل جمعیت ابتدایی زندگی می کردند. سلسله فیلم جورا شکارچی که سال 1987 در تاجیکستان نوربرداری شده است تا هنوز در شبکه های تلویزیونی پخش می شود. این فیلم تنها به حیث یک نمونه در مطلب استفاده شده است، ولی مؤلف بسیار فیلم های دیگری معروف زمان شوروی را نیز زیر سوال برده است. حتی پخش فیلم های رستم و سهراب، کاوه آهنگر و دیگر فیلم هایی که از روی شاهنامه تهیه شدند با سببی که به گفته مؤلف با نظرداشت ایدئولوژی مبارزه صنفی آفریده شدند مورد انتقاد قرار داده است. به نوشته مؤلف این فیلم ها شکوه و شهامت قهرمانی های مردمی را به طور شایسته انعکاس نکردند. دولت خدا نظرف کارگردان معروف تاجیک روز 10 ژانویه از شهر مسکو بر رادیو آزادی گفت واقعا زمان شوروی همه فیلم ها از نگاه ایدئولوژی تهیه می شدند، ولی فعلا نیز آنها هیچ زیانی به ایدئولوژی ملی ندارند.
هر یک فیلم تاریخ خودش دارد، فلسفه خودش دارد، سطح خودش رو دارد. اکنون بسیار فیلم ها از نقطه نظر سنت اونا سطحشون بلند نیست، یعنی با این کار کردار برای نشان دادنش همون کارگران تلویزیون باید خودشون حال کنند. چرا نشون تیند، چرا نشون نتیند. مخصوص اکنون یک پیشنهاد شود که فیلم های معاین نشون نتیند، از نقطه نظر من خوب نیست.
اما خادم اکادمی علم های تاجیکستان با انتقاد از فیلم های زمان شوروی تهیه فیلم های مطابق با ایدئولوژی ملی را پیشنهاد کرده است. سفر حقداد رئیس اتحاد سینماگران تاجیکستان روز 10 ینور بر رادیو آزادی گفت که هنوز هم فیلم های زمان شوروی ماهیت خود را از دست ندادند.
اصلا تاریخ ستیزی کاری خوب نیست. تاریخ ستیزی تاریخ می شود خوب تحلیل کرد، ولی تعبیر کردنش نمیدونم. خیلی کد مرکب است. این باید خیلی باید اندیشه کرد با احتیاط. هر چیزی هم نباشد یک دوره تاریخ این سرزمین است.
اسکندر عثمانوف کارگردان و فیلم نامنویس تاجیک روز 10 ینور بر رادیو آزادی گفت فیلم هایی که زمان شوروی نوار برداری شدند یک جزء تاریخ ملت تاجیک شدند.
معلش اگر هم خیلی نگاه کرد ببینیم که جراخوت نیز منرخه را نمایش نتیاد، رستم سهراب را نشان نتیاد، به همون هم مردم حاضر ما تراجیدیا داریم. تراجیدیا از اون که مردم کتاب نمیخونند، کودک ها کتاب نمیخونند. آخیره یگان چیز که اخلاق اینه برداشتن در کار کن. تاریخ به همه خیلی پروست تک
فیلم برداری در تاجیکستان شوروی سال 1929 آغاز شد. در زمان شوروی تاجیک کینو بیشتر از 100 فیلم بدیعی و تاریخی آفریده است. فیلم هایی که جانبدارانش بخشی از تاریخ ملت و مخالفانش آنها را خلاف به ارزش های ملی می دانند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
زنانی سابق زندانی در خوجند در پی 2 سالی کار و فعالیت کارگاه دوزندگی خود را از اتاق تنگ منزل زیست به بنای بزرگتر کوچانیدند و حالا تلاش دارند کارخانه خود را بنیاد کنند. من معصوم محمد رجب جزئیات بیشتر این مطلب را ارائه می کنم. زیبا میرکلاموی 25 ساله 4 ماه باز در این کارخانه کار می کند. او را ماهی آوگوست سال 2017 دادگاه خوجند در پی جنجال و زنازنی با دوگانه هایش برای 2 سال به حبس در محبس دارای نظامی سکونت محکوم کرد. او حالا از مأموریت این زندان و مرکز شغل اهالی منتدار است که راضی شدند او نه در پس پنجره زندان بلکه در کارگاه زنانی سابق زندانی به کار جلب شود.
من اینجا آمدم اما نترستم کار بگیشتم کار کسیم زنکاش ناقص ناسیباتاشان ناقص.
این دختری شرطن زندانی میگوید قبل از این به چندین کارخانه برای کارجویی سر زد، ولی از او حراسیده با بهانه های جوابی رد دادند. زیبا میرکلاموف در کارخانه دوزندگی زنان سابق زندانی هر ماه 500 سامانی و بیشتر دستمزد میگیرد و از روی حکم دادگاه 20% آن را به خزینه دولت میدهد، ولی همکاران صاحب کسبش در این کارخانه ماهانه 1,500 دستمزد میگیرند. صناعت نرمت و رهبر سازمان جمعیتی عاطفه از مسئولان این کارخانه میگوید مثل زیبا 3 زن و دختر دیگری شرطن و به نظام سکونت زندانی شده را در اینجا به کار جلب کردند. او میگوید جهت دستگیری این گونه زنان و دختران با مقامات نظارت محبس ها و کمیته زنان همکاری براه مانده اند. خانم نرمت و میافزاید به حدود 20 زنان و دختران در کارخانه زنان سابق زندانی مشرف نیسا نعمت و دوزندگی می آموزد. این زن 69 ساله فعال را در دایره های دوزندگی همچون زردوزی کسبی می شناسند. خانم نعمتوه در صحبت با رادیوی آزادی نقل کرد که در پی یک جنایت قتل یک جوان دادگاه او را 10 سال پیش برای 26 سال پسی پنجره زندان فرستاد. او را بعد 8 سال با تطبیق قانون عفو به زندان دارای نظامی سکونت گذرانیدند. خانم نعمتوه می افزاید
کار میکردم وقتی خیلی جنایت صادر کردن من نبود. خیلی زنها مجبور میشن جنایت به دست میزنن، همین ها دست نزنن اگر کاری بعد به نروان کفته همین و پیشم جلب میکردم حاضرم جلب کرده.
مصاحبه میگوید مناسبت جامعه به زنهایی که داغ سودی دارند یکسان نیست. بسیار رهبران کارخانه و مؤسسه ها از قبول چنین زنان به کار خودداری میکنند. در کارگاه زنان زندانی شده حدود 20 کس کار میکنند، ولی همه آنها زندانی شده نیستند. برخی زنان از آیله های کم ویزاعت و تنها هستند که شوهرشان به مهاجرت کاری روسیه رفته و سالها برنگشته است. کارگاه برای زنان زندانی شده را سال 2016 اتمیه عظیمه و جوانزن از خوجند بعد عفو و رهایش از محبس با 10,000 سامانی قرض بی بازگشت رئیس جمهور تأسیس داد. اول این کارگاه را در منزل خود برای چند زن براه ماند. بعد تجربه یک ساله کارگاه را از اتاق تنگ به بنای فراختر کوچ داد. خانم عظیمه میگوید
ما همه جو میگوییم که زن هایی که از محبس میبرن جوی کاری ندارن، همه وقت در این کارخانه برای این زن حقوق شده است. همه وقت داشت از یک طرف اونها از حیات شکسته که از دوی طرف وقتی که به آزادی میبرن تو یک سو به خودشون یافتنه چقدر عذاب میشه. برای همین میخوایم که ما مثال همین چیز ارزو یگانه من تو باخ بو یک ارزو کلون دارم. من میخوایم کم تر زمین